ننگر هار است که برای بازسازی آن توجهی نشده است. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی با اورنگ صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار مصاحبه دارد و نخست از وی پرسیده است که آیا ریاست اطلاعات و فرهنگ برای جلوگیری از تخریب بیشتر آثار باستانی در افغانستان مخصوصا موزیم هده چی کرده است؟
در سال 1359 موزیم هده حریق شده و از او به بعد تا به حال هیچ اقدامی در این راسته صورت نگرفته. ریاست اطلاعات و فرهنگ از روی مسئولیتی که متوجهشان می باشد چندین بار ما با مقامات دولتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام ولایت و دونرهای خارجی ملاقات هایی داشتیم که این موزیم باید هم اعمار شود و همچنان احاطه که مربوط به موزیم می شود باید دیوار احاطویشان باید جور شود، مگر تا به حال کدام اقدامی در این راسته صورت نگرفته. چند پیش ما با مقام وزارت رفته بودم و در اونجا همراه وزیر صاحب این موضوعات مطرح ساختم و بالاخره جناب وزیر صاحب گفتن که مشکلاتی که شما سر رایتان هستن او را جداگانه نوشته کنین و برای ما روان کنین. در اینجا چند روز پیش اعضای ولسی جرگه تشریف آورده بودن و مشکلاتی که ما داشتم از این قبیل، مشکل احاطه دیوار موزیم هده، این را برشان به طور پیشنهاد نوشته کردم و گفتن که ما وزیر صاحب و یا مسئولین مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ میخواهیم و در اونجا انشالله با یک نتیجه میرسیم.
همین سبب اگر یک تصویر کلی از موزیم هده بر ما بگوین که فعلا در چی حالت قرار داره؟
موزیم هده که از زمانهای زردشتی و بودیزم مرکز تمدنی و پایتخت بود و در اونجا عبادتگاه بسیار بزرگ بود و با وقت اسلام مرکز تمدنی اسلامی بود که فعلا نجم الدین اخوندزاده در اونجا دفن است و مسجد بسیار بزرگ در اونجا در مساحات جور شده و مدرسه نجم المدارس هم در اونجا جور شده. این به معنی عزیز که مرکز بودایی فعلا به مرکز اسلامی تبدیل شده و موزیمی که در اونجا قبلا وجود داشت، و موزیم آثار تاریخی بسیار دیرینه داشتن، مثلا آثار چوبی، آثار سنگی، آثار گلی و آثار چونه‌ای داشتن. متاسفانه که دو او حریق شده، تقریبا بیشتر از 30 سال به حال خود مانده، به شکل یک ویرانه تبدیل شده و ما متاسف هستیم به این راسته که مثلا نه موزیم در این ساحه جور شد و نه هم چاردیواریشان تکمیل شد. ما از مقامات دولتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام ولایت و کسایی که در این راستا کار میکنه و دونرها هستن باز هم تقاضا میکنیم که در این راستا با ما همکاری داشته باشند.
یک مشکل دیگه که بارها شنونده انتقاد میکنن و مردم ننگرهار انتقاد میکنن اونوی است که قصر سراج الامارت یا قصر غازی امان الله خان که قدمات تاریخی داشته و ای از طرف والی ننگرهار 80% کار اعمار آن تکمیل شده اما 20% که به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم شده تکمیل نشده. علل عمدی تکمیل نشدن این قصر را چی می‌بینید؟ چرا تکمیل نشد؟
کارهای دولتی سلسله مراتب وصولی و قانونی داشته میباشه. این یقیناً والی صاحب ننگرهار 80% تعمیر سراج عمارت تعمیر کرده و 20% کارشان مانده و عملاً این از طرف والی صاحب ننگرهار به مقام وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم داده شده. چندین بار مقام وزارت اطلاعات فرهنگ بر ما مکتوب روان کردن که چون این ملکیت مربوط به شهروالی جلال آباد میشه، شهروالی جلال آباد باید به خاطر استملاک و استرداد امی ملکیت باید موافقه قلمی با ما داشته باشه و امیر رسما باید به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم کنه. او مکتوب به امضای مقام ولایت به شهروالی رفته، مگر شهروالی استدلال میکنه که ما سرزی مصرف کردیم، 80% چیزی که سرمایه ما سرزی مصرف شده ای باید پیسہ بر ما داده.
این نمیشه که روزمره تعقیب شوه.
ما در مجلس گذشته که ما در اینجا مجلس اداری داریم موضوع را ما گفتم بسیار با جدیت و با صراحت گفتم، مقام ولایت در جریان گذاشتم که مکتوبی که از وزارت اطلاعات فرهنگ آمده و از طریق اطلاعات فرهنگ به مقام ولایت رفته و از طریق به شهروالی رفته، شهروالی در این راستا کدام اقدامی نکرده. خواستیم که شهروالی باید به قانع شوه و امی تعمیر جدا عملا برای ما تسلیم کنه. البته مقام وزارت برای ما گفته که در سال 91 ما سرش کار میکنیم.
وقتی که اون طور یک پروسیجر طی شده باز گفته های شهروالی را چرا شما اینقدر جدی میگیرین؟
بله این موضوع ما با مقام وزارت مطرح ساختم، با مقام وزارت گفتم که وقتی که والی ولایت تعمیر بر شما تسلیم کرده و اضافه تر ضرورت به چیز، او گفتن که اصلا شورای وزیران از ما تقاضا داره به خاطر اینکه ملکیت شهروالی است، این قبلا ملکیت ریاست زراعت بود باز به شهروالی تسلیم شده، چون ملکیت شهر است این باید استرداد شود. خود موافقه شهروالی ده
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدان تلقین چقدر مؤثر است؟ کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند برای تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و میگویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می‌گذارد و موجب بهبود بیماری شخص می‌شود. اما ترس و اندوه و اضطراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می شود و از طریق دستگاه اعصاب بر غده های مخصوص بدن فشار می آورد و در نتیجه بیماری های متنوع را ایجاد می کند. عواطف مثبت مثل امید، عشق، نشاط، محبت، اینها از طریق حواس و اعصاب وارد مغز انسان می شود و غده مخصوص را تحریک می کند که هورمون غم را خنثا کرده و هورمون خوشی را ترشح کند و انسان را درمان نماید. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود، بنابراین بهترین طریق دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که دائما نگران قلبش باشد و ترس و واهمه ابتلا به بیماری قلبی را داشته باشد به تدریج دچار اختلالات قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین بالای انسان به قدر زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا اینکه از سخت‌ترین بیماری ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین‌ها، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می‌گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می‌دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین‌های بد خود آنها دلیل بیماریشان است. همچنان آنها نمی‌دانند که آنچه غالباً سلامتی آنها را باز می‌گرداند تلقین خود آنهاست، نه دوا و دارو. وقتی آنها فکر میکنند فلان دوا شفا بخش است، همین تلقین سبب شفایشان میشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا آرزو دارید آرام و خونسرد و خوددار باشید و فرصت کافی برای آنچه دلخواه شماست در اختیار داشته باشید؟ اگرچه رسیدن به هدف مشکل به نظر می رسد، اما با کم تلاش و تجدید نظر در افکار و اعمال خود می توانید به آن نزدیک شوید. فراموش نکنید در دنیای پر سر و صدا و پر استرس امروزی با دست آوردن کم آرامش می تواند غنیمت بزرگی باشد. بهتر از این راهکارهای پیشنهادی را رعایت کنید. همیشه همه کارها را تحت کنترل نگیرید. افراد پرکار و فعال اغلب احساس می‌کنند تمام کارها باید تحت کنترل آنها باشد، مخصوصاً مواقعی که هدف خاص مد نظرشان است. بنابراین سعی کنید برای یک بار هم که شده این عادت کنترل کردن را رها کنید و بگذارید دیگران مسئولیت کارها را به دوش بگیرند. به عنوان مثال بگذارید دیگران برنامه سفر دست جمعی را سازماندهی کنند و نتیجه حاصله را بدون هیچ اظهار نظر بپذیرید و ببینید چه احساسی به شما دست می‌دهد. این کار ممکن است برای شما پر دغدغه و برای دیگران شگفت‌انگیز باشد، اما آرامشی که برایتان برمغان می‌آورد ارزش آن را دارد. مسئولیت‌های متعدد را نپذیرید. ممکن است از اینکه همواره کارهای بسیار را با هم انجام می‌دهید به خود افتخار کنید، اما قطعاً در عین کار احساس عدم تمرکز، نگرانی و خستگی می‌کنید. خانم ها اکثرا از اینکه قادرن چندین کار را همزمان انجام دهند به خود می بالند، اما در نهایت از این کار آسیب می بینند. بنابراین در عادت‌داری کارها هوشیار باشید، یعنی کارها را یک به یک و به نوبت انجام دهید، قدر لحظه های عمر خود را بدانید و از انجام کاری که عادت‌دار هستید لذت ببرید تا پس از اینکه کار را به نوعی حسن انجام دادید احساس موفقیت کنید. به موفقیت های خود بها بدهید. همیشه توجه داشته باشید که موفقیت در یک کار پیروزی های بعدی را به دنبال می آورد و احساس خودکمبینی را از انسان دور می کند. کافی است تنها به یک چیز که موجب بلندگی شما می شود و یا یک زمینه که در آن موفق بوده اید فکر کنید. ارزشمند بودن خود را مورد تایید قرار دهید. این بار که در مسیر کم ارزش پنداشتن خود قرار گرفتید، کوشش کنید موفقیت هایتان را مرور و در آنها تعامل کنید. با این کار همه امور را در دورنمای مثبت قرار می دهید و احساس آرامش می کنید. به نیازهایتان اهمیت دهید. همیشه به فکر راضی و خوشحال کردن دیگران نباشید، کمی هم به فکر نیازهای معقول و مقبول خود باشید. این دلیل بر خودخواهی نیست. به نقطه نظرات دیگران گوش دهید، ولی اگر لازم می دانید برای اینکه فرصت کافی برای پاسخ داشته باشید با آنها بگویید برای فکر کردن و تصمیم گرفتن درباره آن موضوع نیاز به زمان دارید. انعطاف پذیر باشید. لزوم یک برنامه منظم روزانه برای تنظیم نیازهای زندگی بسیار خوب و معقول است، اما نباید اصرار و اجبار در رعایت آن موجب تنش و اضطراب شما شود. بین کار و زندگی تعادل برقرار کنید. تداخل و ادغام مسائل کاری با زندگی خصوصی باعث اختلالات جسمی و روحی شما می شود. برنامه و زمانی را برای توقف کار انتخاب کنید و به آن پابند باشید. در خانه به کار فکر نکنید و توجه خود را به زندگی خانوادگی معطوف کنید. موارد پیش می آید که این کار برایتان مقدور نیست، اما کوشش کنید بیشتر این مسئله را رعایت کنید. عکس العمل هایتان را عوض کنید. ممکن است همواره در تغییر شرایط تنش آفرین موفق نباشید، لیکن با تغییر دادن دیدگاه خود نسبت به آن می توانید احساسات خود را عوض کنید. اگر کسی دیر بر سر وعده می آید، بی تفاوت باشید و از وقت آزاده که به دست آورده اید لذت ببرید. اگر کسی بی‌ادب و پرخاشگر است، این گونه فکر کنید که او خودش را کوچک و حقیر می کند، نه شما را. ذهن و روح خود را شاد کنید. ذهن و روان خود را با دیدن و شنیدن کارهای هنری، با خواندن دعا و قرآن بیارایید. از نمایشگاه‌های هنری دیدن کنید و موسیقی آرام گوش فرا دهید. نگاه خود را بر روی یک گل متمرکز کنید. کاغذ و قلم بردارید و منظره زیبایی را نقاشی کنید و یا در پارک قدم بزنید. و برای آینده خود برنامه ریزی کنید. حتما برای خود برنامه های تفریحی تدارک ببینید، چرا که چشم انتظار بودن برای برنامه های تفریحی نیز آرامش بخش است. فهرستی از برنامه های لذت بخش را تهیه کنید و برای انجام آنها برنامه ریزی کنید. مثلا به زیارت یک مکان مقدس بروید، برنامه برای قرار ملاقات با یک دوست خوب، با یا خرید کتاب و لباس مورد علاقه ایتان بگذارید. این کارها برای شما احساس دلپذیری می دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
دمی روزا سفر سوی تو دارم، سراپا از خیالت زرنگارم، بگو در کوچه های روشن تو هنوزم میکشه کس انتظارم.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق. سه‌شنبه‌ای که گذشت شاعر و نویسنده دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده 52 ساله شد. شاعری که با تحمل درد جانکاه مریضی سرطان مصمم و پیش می رود و به قول خودش تا چشم باز دارد از ایجاد و سرایش شعر باز نمی ایستد و ما نیز برای وی سلامتی و عمر دراز می خواهیم. شاعر ما دکتر حمیرا دستگیرزاده اگرچه ادیب و آگاه حقوق شناخته شده است، باز هم بیایید از نگارش خودش او را بشناسیم که نوشته است: همیشه نوشتن زندگی نامه برایم دشوار بوده است، نمیدانم چرا. از تولد معمولا شروع میکنن، من هم از همانجا شروع میکنم. در شهر سیندخت و رودابه، در شهر خرد و عشق، در کابل و دنیا آمدم. پدر گرانقدرم در گوشه قرآن شریف پدریش نخست نام و تاریخ تولد مرا نوشت: تولدی حمیرا جان دوشنبه شب تاریخ 26 ثور سال 1339 در شفاخانه مستورات شهر کابل. خانم حمیرا نخستین آموزش ها را در زادگاه خود هرات از مادر و پدر فرا گرفت. از اینکه پدرش افسر نظامی بود و وظایف در مناطق مختلف داشت، 12 سال تحصیل را در 6 مکتب جداگانه در مناطق مختلف و بالاخره در لیسه زرغونه کابل تمام کرد. حمیرا نکهت در 4 سال بخش دیپلماسی فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به پایان رساند و در همین دوران مکتب و پوهنتون به نوشتن و ثبت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی پرداخت. در مجله‌های ژوندون آواز همکار بود و بعد از سال 1363 عازم بلغاریا شد و از پوهنتون صوفیه دکترای ادبیات را گرفت و هلند رفت و قانون مقررات کار را خواند و در بین سالهای 1369 تا 1388 سه اثر ناب: شط آبی رهایی، غزل غریب غربت و دور آتش و دریغ را آفرید که هر کدام از نابترین منظومه هایی است که حمیرا نکهت دستگیرزاده را به بلندای شهرت رساند. استاد واصف باختری در مورد این بانوی شعر و ادب معاصر افغانستان می گوید: حمیرا نکهت دستگیرزاده فرزند برومند هرات، فرزند افغانستان و فرزند جغرافیای پهناور زبان فارسی دری است. غزل حمیرا نکهت از یک سو خون تاریخی غزل هزار ساله فارسی را در رگهای خیش دارد و سوی دیگر سروده های او با یاخته های تازه تصویرهای درخشان نوآورانه و زبان پرنیانگونه درخشش ویژه‌ای می‌یابد. لطیف ناظمی شاعر و نویسنده دری در یکی از محافل یاد او ایجاد و آفریده های حمیرا نکهت را با دید نقدگونه چنین نوشت: آنچه که از اولین مجموعه حمیرا نکهت تا امروز در شعرهایش مشهود است، نوعی بیتابی درون است استاد ناظمی در مورد شعر مشهور راز آفرینش دکتر همیرا نکهت که با این بیت قرار بود از اول کیاورت باشم و گاهی یک کشدنها در برت باشم آغاز می شود، با دیدگاه خاصی می نگرد و می گوید: من فکر می کنم جالبترین شعری که در ادبیات معاصر ما برای همنوایی و یکسانی زن و مرد گفته شده، شعر راز آفرینش اوست که شعری است زیبا و منصفانه. یک غزل مثنوی بسیار بلند است. اینجا همیرا نمیخواهد بگوید که ما زنها بهتر هستیم و برتر هستیم. در این شعر او از یکسانی مدارا و همدلی میگوید و اسطوره سامی آفرینش تکیه میکند و حکایتی که زن از کنار مرد برخواسته است، یعنی هر دو یکی هستند، از یک وجود برخواستند و به تعهداتی که در روز اول داده شده بود اشاره میراند. قرار بود که همتای همدیگر باشیم، قرار بود از اول برابرت باشم، چگونه شد که قرار نخست رفت از یاد، قرار تازه برآمد که کمترت باشم. دکتر اکرم عثمان رمان نویس افغان نه تنها شعرهای خانم همیرا نکهت را می ستاید، بلکه شخصیت وی را مالامال از محبت می داند. در مقاله می نویسد: دستگیرزاده با شعر و آثارش روحی تازه در نسلی کاهل و دلمرده دمید. سکوی پرواز او به سوی اوجهای تخیل و بدی سرایی تغییرات شگرفی است که در آهنگ، وزن و موسیقی آفریده‌هایش پدید آورد و شعر فارسی را مرتبتی تازه بخشید. بی گفتگو او سرو سایه‌فکن سیمای فیاض و آرام بخش است. هر کسی که او را می شناسد از او جز نیکویی، مهربانی و مهر و مروت ندیده است. عبدالجلیل شبگیر پولادیان در نقد مجموعه غزل غریب غربت خانم همیرا نکهت می نگارد: افق معنایی صدا در سروده های همیرا سویه های گوناگون دارد، سیال و فرار است، گاهی فریاد می شود، زمانی واژه و گاهی سرود و زمزمه عاشقانه و عارفانه. شاعر در همه حالات هستی و موجودیت خود را در تار و پود این صدا احساس می کند. گاه از خیشتن خیش می گوید و از عواطف و نیازهایی که با فردیت او پیوند دارند، از دردها و غمهای تنهایی، غربت و دربدری و از همه بالاتر از عشق و مهرورزی و گاهی از دردهای جمعی و اجتماعی، از اهرم‌های فشار و خفقان و سکوتی که سراسر اجتماع ما را فرا گرفتند. به باور شبگیر پولادیان، حدیث مکرر صدا و فریاد را در همه شعرها و سروده های شاعر زنان سخنور ادبیات فارسی دری و ویژه بانوان هموطن ما میتوان کم و بیش دید، اما در سروده های همیرا نکهت دستگیرزاده بسامد آن بسیار بالاست. یاد میهن و دردهای میهن نیز رساترین صدای شنیدنی شعرهای همیرا نکهت است. او خود را همواره متعلق به آن می داند و میهنی که ریشه آبی آوازهای او در بستر خاکهای خونینش کاشته شدند. برای همین است که در کشنده ترین لحظه های خاموشی غزل غریب و غربت را ساز می کند. از نظر پولادیان، میهن دوستی جایگاهی بخصوص در تمام اثرهای همیرا نکهت دارد. در مقاله بازتاب صدا در غزل غریب و غربت از وی می خوانیم: کو گرمی حضور تو ای سرزمین میر، تا نام تو سوار بود بر صدای من. ای زادگاه سادگی عشقهای پاک، دیریست نغمه‌ای نگشودی بنای من. بازم هزار نغمه به هر واژه اندر است، آغاز کن مرا که تویی ابتدای من. شنونده های عزیز، با خوانش غزلی لطیف از مجموعه غزل غریب غربت از دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده و صدای عفیفه ساکب نیازی، برنامه نیز به پایان خواهد رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
باز کن در که بجان آمدم از در بدری، زندگی می گذرد یا شده ام من گذری. شب کشد پنجه به دلتنگی روزم که برو، روزهایم همه در جامعه شب شد سپری. وقت آن است که این خیره سران را سوزم، من نه آنم که بسازم با چونین خیره سری. وقت آن است، وقت آن است که من بشکنم این پنجره را، پر پرواز کنم باز و شوم من سفری. بشکنم پنجره این فاصله کاذب را، وارهم از قفس ساخت از بی هنری. وقت آن است که چون سبزه برویم ز زمین، از رخ باغ بروبم غم این بی ثمری. تو اگر باز کنی در، همه جا باغ شود. باز کن در، باز کن در که بجان آمدم از در بدری.
رادیو آزادی در اینترنت، www.azadiradio.com.